ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه 17 شب از فروردین ماه در یک شب بهاری همراه شما هستیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا همین لحظه برای شما تهیه کردند. بریم سری بزنیم ابتدا به دنیای خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی و بعد بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند.
با درود فراوان متشکرم. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور بر سر برقراری آتش‌بس با جدایی طلبان ارمنی در ناگورنو-قره‌باغ به توافق دست یافته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که هر دو طرف عملیات خود را در این منطقه متوقف کردند. این آتش‌بس قرار است از نیمه شب سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شود و یک سخنگوی جمهوری خودخوانده قره‌باغ نیز برقراری آتش‌بس در این منطقه را تایید کرده است. تازه‌ترین دور درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان با جدایی طلبان جمهوری خودخوانده قره‌باغ از 14 فروردین ماه آغاز شد که بیش از 30 کشته بر جای گذاشته است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر منطقه قفقاز و قره‌باغ درگیر جنگ شدند تا اینکه در سال 1994 میلادی آتش بسی شکننده میان آنها برقرار شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه نشست سنای ایالات متحده برای بررسی تسهیل محدودیت‌های مالی علیه تهران از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی دفاع کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، شامگاه سه‌شنبه نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف، مولود چاوشاغلو و المار محمدیاروف پس از 90 دقیقه به نشست خود خاتمه دادند و قرار است بیانیه‌ای از سوی وزیران خارجه سه کشور در زمینه مذاکراتشان منتشر شود. بر پایه این گزارش، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در این نشست آخرین تحولات در منطقه قره‌باغ را تشریح کرده و خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های گردشگری، انرژی و حمل و نقل شده است. وزیر خارجه ایران و همتای ترک او نیز بر گسترش همکاری در مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و همچنین امور ترانزیتی بین سه کشور تاکید ورزیدند. اجلاس رامسر چهارمین نشست وزیران خارجه سه کشور همسایه از سال 2011 است و نشست‌های پیشین در ارومیه، نخجوان و شهر وان در ترکیه برگزار شده بود. در خبر دیگر، نخست وزیر ایسلند که نام وی در اسناد پاناما به عنوان صاحب شرکتی در یکی از پناهگاه‌های مالیاتی منتشر شده است، روز سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. استعفای سیگموندور دیوید گونارکسون یک روز پس از تظاهرات گسترده مردم ایسلند در اعتراض به فعالیت‌های تجاری او و همسرش صورت می‌گیرد. نخست وزیر ایسلند که اموال خود در یک مؤسسه مالی را پنهانی به نام همسر خود ثبت کرده است، با درخواست احزاب اپوزیسیون روبرو شده بود که خواستار استعفای او بودند. سیگور اینکی جانسون، وزیر کشاورزی و معاون نخست وزیر ایسلند، با اعلام این خبر گفت که وی به صورت موقت مسئولیت این سمت را بر عهده خواهد گرفت. اسناد پاناما از مؤسسه حقوقی موساک فونسکا مربوط به یک دوره 40 ساله از سال 1977 تا دسامبر سال گذشته است که به ادعای افشا کنندگان آن نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های ثبت شده از سوی این مؤسسه برای پولشویی، نقل و انتقال پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنین فرار از مالیات مورد استفاده قرار گرفتند. و در خبری دیگر، در ایران در پی دو عمل جراحی عباس کیارستمی، کارگردان سینمای ایران، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از تیم معالجه عباس کیارستمی نوشته است که حال او از نظر علائم حیاتی تنفسی پایدار است و وضعیت هوشیاری بین نیز مناسب توصیف شده است. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت آقای کیارستمی آمده که او همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و از نظر عفونی تحت کنترل قرار دارد. عباس کیارستمی چند روز پیش به علت مشکلات دستگاه گوارشی دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفت و مسئول رسیدگی به امور درمانی او گفته بود که بیماری او پولیپ روده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بشنوید چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. امشب از برقراری آتش‌بس بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ خواهید شنید.
این آذربایجان بود که یک جانبه اعلام آتش بس کرد و این اعلام رو هم به بهانه احترام گذاشتن به خواستای بین الملل شمرد.
وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر نشست خزر با موضوع درگیری آذربایجان و ارمنستان.
مسائلی هستند که ایران رو بیش از پیش به طرف ارمنستان روندن نمیذاره که یک روابط متوازنی با آذربایجان داشته باشه، در این زمینه‌ها بتونه کاری بکنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه نشست کمیته روابط خارجی سنا این کشور یک بار دیگه از توافق اتمی و برجام دفاع کرد. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا دولت باراک اوباما رو به کوتاهی در برابر روش‌های تحریک‌آمیز دولت ایران متهم می‌کنند، اما دولت همچنان بر اهمیت توافق برجام به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک تاکید می‌کند. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم، همکارم در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه در شبکه خبری MSNBC بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و آن را دستاورد دیپلماتیک مهم می نامید. سخنان آقای کری در آستانه نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دفاع از موضع دولت تلقی شده. از هفته گذشته سناتورهای منتقد دولت بار دیگر انتقادهایی را در قبال آنچه که سیاست مماشات و اعطای امتیاز به ایران می نامند به دولت آقای اوباما وارد کردند. وزیر خارجه آمریکا اما در گفتگو با MSNBC گفت که ایران مستحق بهره‌مند شدن از توافق برجام است. جان کری با اشاره به سخنان رئیس جمهوری و وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد استحقاق ایران برای بهره‌مند شدن از مزایای توافق برجام افزود که ایالات متحده حتی کوشیده تا از انجام داد و ستدهای بانکی ایران اطمینان حاصل کند. بنابراین عادلانه است که ایران به خاطر انجام تعهداتش در چارچوب توافق اتمی از تسهیلات لازم برخوردار باشد. وزیر خارجه آمریکا انتقادهایی را که در مورد چگونگی توافق وارد می‌شود اذعان کرد و گفت که تمام این موارد برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در نظر گرفته شده است. او به مخالفت‌هایی که در درون حکومت ایران هم جریان دارد اشاره داشت. وزیر خارجه آمریکا با ذکر بحث و جدل‌های آشکار در ایران گفت که هاشمی رفسنجانی اخیراً مطالبی در این زمینه بیان کرده و به طور صریح از جانب رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، مبنی بر اینکه ایران به جای موشک پراکنی باید به گفتگو بپردازد. او افزود بنابراین جنگ و جدل همچنان ادامه دارد و با روند انتخاباتی که هنوز پایان نگرفته بخشی از تنش‌های جاری مخالفان است. جان کری در مورد آنچه که در ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تندروهای رژیم و سپاه پاسداران عنوان گرفته تصریح کرد که دولت ایران باید در مورد نقشی که مایل است در منطقه و جهان ایفا کند تصمیم روشنی بگیرد. آقای کری افزود وقتی که توافق اتمی را در دست دارید و ثمرات آن را حس می کنید، چرا کوششی در جهت مشارکت در روند صلح یمن نمی کنید؟ چرا برای پایان دادن به جنگ‌های سوریه تلاشی نمی کنید؟ وزیر خارجه آمریکا با ذکر موارد کشف و ضبط محموله‌های اسلحه که ایران مظنون به ارسال آن به یمن است تاکید کرد که چنین رفتاری با هیچ استانداردی قابل پذیرش نیست و پیامدهای آن از جمله تردید سرمایه‌گذاران جهان در ایران می شود. سخنان جان کری ساعتی پیش از نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بیان شد که در آن توماس شنان معاون وزارت خارجه در امور سیاسی به پرسش‌های سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پاسخ داد. اسوشیتد پرس پیشتر گزارش داده بود که وزارت خزانه داری متن مقررات مربوط به مجوز عمومی برای انجام امور مالی و بانکی در خارج از آمریکا را تهیه کرده که به ایران و شرکت‌های بین‌المللی امکان می‌دهد تا داد و ستدهای مشروع را به هیچ محدودیتی انجام دهند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن هم روز دوشنبه گزارش داده بود که بانک‌های اروپایی به طور آزمایشی به ایران باز می‌گردند و از جمله چندین بانک بلژیکی و آلمانی معاملات با ایران را آغاز کردند، تسهیلاتی که در آمریکا موجب جدل‌های بحث‌انگیز شده است. شبکه MSNBC در گزارشی به خشم برخی از اعضای کنگره اشاره کرده و به قانونگذارانی پرداخته که معتقدند در توافق هسته‌ای از ایالات متحده و امتیازاتی که در اختیار ایران قرار داده سوء استفاده شده است. انتقادها تنها به قانونگذاران مخالف توافق محدود نمی شود. دو کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز جزو این گروه هستند.
I hate seeing President Obama saying that Iran has violated our agreement. I mean, what did he think?
دونالد ترامپ، کاندیدای میلیاردر جمهوری‌خواه، روز دوشنبه در جمع تعدادی از رای دهندگان ایالت ویسکانسن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به باد حمله گرفت و گفت از اینکه آقای اوباما گفته است که ایران توافق اتمی را زیر پا گذاشته، خشمگین است. رئیس جمهوری آمریکا البته هرگز چنین مطلبی را بیان نکرده و آقای ترامپ بدون ذکر منبعی برای سخنان خود باراک اوباما را به یک کودک شاکی تشبیه کرد. ولی صرف نظر از انتقادهایی که بیرون از مبارزات انتخاباتی و مسلکی محلی ندارند، روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در مقاله‌ای به قلم ریچارد کوهن به این ادعای دونالد ترامپ پرداخت که اوباما در قبال آمریکا سخت‌گیرتر است تا با دشمنان آمریکا.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پیش از نشست سنا برای بررسی تسهیل محدودیت‌های مالی علیه تهران از توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی دفاع کرد. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حواستون باشه که میتونید برنامه‌های ما رو صبح‌ها ببینید و بشنوید از رادیو فردا، در واقع از تلویزیون رادیو فردا. امیدوارم که فراموش نکنید و هر روز صبح بتونید رأس هر ساعت ما رو از تلویزیون ببینید. اما بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با برقراری آتش‌بس بین نیروهای جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی و جمهوری آذربایجان، ارمنستان خواهان مذاکرات فوری شده. آذربایجان ادعا کرده که در درگیری‌های 4 روزه چند منطقه مهم را از کنترل جدایی طلبان خارج کرده. تورج عدوبکی، کارشناس مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند، در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشته، گفته توقف زد و خوردها در حقیقت ادامه آتش‌بس یک طرفه است که جمهوری آذربایجان پیش از این اعلام کرده بود.
توافقی صورت نگرفته بود نخست. در حقیقت این آذربایجان بود که یک جانبه اعلام آتش بس کرد و این اعلام رو هم به بهانه احترام گذاشتن به خواستای بین الملل شمرد. ولی در همون اطلاعیه هایی که پیامد این بیانیه صادر کرد، گفتش که ما تا زمانی این آتش بس رو رعایت می کنیم، یک سویه که طرف مقابل یعنی ارمنستان هم این آتش‌بس رو رعایت کنه، اگر رعایت نکنه ما هیچ احترامی قائل نیستیم به این آتش‌بس. میدونیم که در جریان این مخاصمات جابجایی‌های محدود صورت گرفته. آذربایجان مدعیه که برخی از ارتفاعات مشرف پاره از روستاهای مرزی بین قره‌باغ اولیا و خاک آذربایجان به تصرف نیروهای آذربایجانی در اومده و این مطمئنن آنچه نیست که طرف مقابل یعنی جدایی طلبان قره‌باغ بخوان. تمام تلاش از سوی اینها به کار گرفته شده که وضعیت در شرایطی همونطور که 20 و چند سال گذشته بیش از 20 سال گذشته بوده قرار بگیره و هیچ تغییری در این خطوط آتش‌بس اجرا نشه. به همین خاطر اگر که این ادعای آذربایجان درست بشه که این ارتفاعات رو به تصرف نیروهای خود در آورده، باید در برابر انتظار این رو هم داشته باشیم. تا زمانی که به خط آتش‌بس قبلی نرسیدیم طرف مقابل اسلحه رو زمین نخواهد گذاشت.
آقای عطابکی، گروه مینسک، اروپا و آمریکا و حتی روسیه در روزهای گذشته بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره شده بودند. ارمنستان هم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد که خواهان مذاکرات فوری شده. آیا به نظر شما میشه امید داشت که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مذاکراتی بین دو طرف صورت بگیره؟
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چندگاهی میانجیگری ایالات متحده آمریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از سوی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحرانهای منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم و از قبل این بحران منجمد حتی قدرت‌هایی مثل روسیه متمتع میشن، چرا که میتونن در حقیقت از این بحران برای فشار گذاشتن بر حکومت‌های هر دو جمهوری برای در حقیقت پیش گرفتن راهکارهایی در سیاست خودشون همسنگ سیاست‌های جمهوری فدراتیو روسیه پیش بگیرن. بنابراین من نمیبینم در آینده، در چشم‌انداز نزدیک نمیبینم که فراخوانی که اینها اعلام کردن برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بچینن اینها رو وادار کنه که به این فراخوان پاسخ مثبت برد.
به نظر شما نقش ترکیه و روسیه در مناقشه اخیر چه بود و در آینده این دو کشور چه نقشی بازی میتونن بکنن در اختلاف بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟
به خلاف این برخی از ناظران گفتن که این بحران رو ترکیه دامن زده، من اعتقاد دارم که این بحران رو در حقیقت نقشی برای ترکیه در این بحران قائل نیستم، در دامن زدن به این بحران اخیر قائل نیستم. البته ترکیه بدش نمیاد که اگر که روسیه درگیر یک مسئله تازه و یک بحران تازه در چارچوب در حقیقت امپراتوری از دست رفته شوروی باشه و در قفقاز مناقشه صورت بگیره که به نوعی زمینه رو برای روسیه تنگتر بکنه. این خواست ترکیه میتونه باشه، ولی هیچ شاهدی ما در دست نداریم که حاکی از این باشه که دولت ترکیه این بحران رو ایجاد کرده. اما میتونه در حقیقت اگر این بحران همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت ترکیه میتونه از این بحران به نفع خودش استفاده بکنه، به خاطر اینکه سنتاً در کنار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. اما از طرف دیگه روسیه رو اینجا داریم که به جد به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح منطقه میتونه نقش کارساز داشته باشه، چرا که با هر دو طرف مناقشه رابطه نزدیک داره. با ارمنستان سنتاً رابطه خیلی خوبی داره، یکی از متحدان تاریخی ارمنی‌ها در منطقه به شمار میاد. آذربایجان بعد از سال‌های نخست استقلالش از پی فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد که سمت و سوی غرب‌گرایانه‌ای در سیاست‌های خارجی خودش لحاظ کنه و این در حقیقت پس از مدتی به خاطر اینکه به ثمر ننشست دولت علیف رو وادار کرد که به تجدید نظر در این سیاست خارجی بنشینه و به سمت روسیه گرایش پیدا کنه. می‌دونیم که در چند سال گذشته رقم در حقیقت واردات تسلیحات نظامی از روسیه به سطح 4 میلیارد دلار رسیده، یکی از بازارهای مطرح صنایع نظامی روسیه است آذربایجان. و روسیه و آذربایجان تو صحنه روابط دیپلماتیک هم سعی میکنن که رابطه تقریبا نزدیکی داشته باشن و آذربایجان بر این داوریه که اگر قراره که نقطه پایانی بر بحران قره‌باغ اولیا گذاشته بشه، سهم روسیه بسیار چشمگیره و تلاش میکنه که روسیه رو متقاعد کنه که با فشار بر جمهوری ارمنستان این جمهوری رو وادار کنه که طرح ایالت خودمختار قره‌باغ اولیا رو در چارچوب جمهوری آذربایجان بپذیره.
توراج اتابکی بود، کارشناس مسئله منطقه و استاد دانشگاه در هلند، که جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما مسئله تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان فقط در همون منطقه قره‌باغ باقی نمونده و به ایران هم رسیده، اون هم با حضور وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر. چرا و چگونگیش را از جواد کوروشی بشنویم.
روز سه‌شنبه چهارمین دوره اجلاس سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ایران در رامسر برگزار شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و المار ممدیاروف درباره مسائل مشترک سه‌جانبه، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و ترانزیت کالا بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران در حاشیه این نشست در دیدار جداگانه‌ای با همتای آذربایجانی خود تاکید کرد که با توجه به مشکلات و بحران‌های موجود در منطقه باید همه تلاش‌ها به کار گرفته شود تا شاهد تشدید یک مشکل و بحران دیگر نباشیم. آقای ظریف همچنین به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت هدف ایران پایان دادن به درگیری‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.
ما معتقدیم که باید از هر فرصتی استفاده بشه برای پایان دادن به این درگیری‌ها. به همین دلیل قبل از آمدن به رامسر من با وزیر خارجه ارمنستان صحبت کردم، در رامسر هم به محض ورود وزیر خارجه آذربایجان با ایشون صحبت خواهیم کرد. هدف جمهوری اسلامی ایران همواره پایان دادن درگیری بین این دو کشور همسایه ما هست و امیدواریم که با درایت همسایگان ما شرایط به نحوی رقم بخوره که خشونت و درگیری جای خودش رو به همکاری و ثبات بده.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، درباره نقش ترکیه و ایران در بحران میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به رادیو فردا میگوید ایفای نقشی بی‌طرف برای هر دو کشور با توجه به سیاست خارجی آنها کمی دشوار به نظر میرسد.
خب در مورد ترکیه میشه با قاطعیت بیشتری گفت که کمتر میتونه نقش میانجیگرانه ای داشته باشه با توجه به جانبداری آشکار و خیلی علنیش نفع آذربایجان، اون هم در زمانه ای که با روسیه که متحد اصلی ارمنستان به شمار میره خودش هم دچار یک سری تنش‌ها و درگیری‌ها هستش، طوری که حتی ترکیه را به خاطر همین نوع مواضعش اصولا توی اون گروه مینسک که به اساس سازمان امنیت و همکاری اروپا وابسته است قرار آشتی بین آذربایجان و ارمنستان وجود بیاره اصولا اونجا هم نپذیرفتند. در مورد ایران خب اون مشکل ترکیه را شاید نباید چند بره، ولی ایران هم به لحاظ مواضعی که داره نسبت به ارمنستان و خصوص آذربایجان مشکل داره که بتونه در این زمینه میانجیگری واقعا منصفانه بکنه. در نظر بگیریم که خب ایران بازم ارمنستان نزدیکه، همونطور که روسیه نزدیکه، اما نه لزوما تا اون حد، ولی به خصوص با توجه به مسائلی که با آذربایجان داره، چه مسائل نزدیکی آذربایجان به اسرائیل، به غرب، نوع نگاهی که به فعالیت‌های مذهبی دولت آقای الهام علیف داره در مذهبی‌های شیعه در درون آذربایجان داره و زیاد میدون نمیده به این نوع فعالیت‌ها، همچنین اتهاماتی که ایران میزنه که از ناسیونالیست‌های آذری حمایت می‌کنه دولت باکو، اینها مسائلی هستند که ایران رو بیش از پیش به طرف ارمنستان روندن و نمیذاره که یک روابط متوازنی با آذربایجان داشته باشه، در این زمینه‌ها بتونه کاری بکنه. با همه احوال کمتر از ترکیه رسلا در این زمینه جانبدار هستش.
در پایان نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در رامسر بیانیه‌ای منتشر شد. در این بیانیه از جمله بر تقویت همکاری‌های سه کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی تأکید شده است. پایبندی نسبت به تأسیس کمربند صلح، ثبات، امنیت، شکوفایی و همکاری منطقه‌ای بیشتر در همه زمینه‌ها، درخواست حل و فصل سریع مناقشه آذربایجان و ارمنستان از راه‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس حقوق بین‌الملل و استقبال از برجام از جمله مطالبی هستند که سه کشور در بیانیه مشترک خود بر آن تأکید دارند. محمد جواد ظریف پس از پایان این اجلاس یک روزه به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و روسیه راهی باکو شد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید از رادیو فردا.
چرا اکران نوروزی امسال سینماهای ایران رکورد شکن بود؟
من سالوادور نیستم.
تلویزیون شهر یک خسارتی به خودش زد و یک لطفی به سینما اینه که با نساختن برنامه های خوب همه تماشاگر رو از پای تلویزیون فراری داد.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
صحنه درباره سینما هست و تئاتر و در مورد کارگردانان و بازیگران سینما. اما بد نیست اینجا از فرشید رمزی هم یادی بکنیم که کارگردان بسیاری از برنامه‌های خاطره‌انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بود که در سن 75 سالگی شب گذشته در کرج درگذشت. درباره فرشید رمزی اگر میخواید جزئیاتی رو بدونید یا بشنوید یا تجدید خاطراتی بکنید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. گزارش بسیار مفصلی داریم در مورد او به روایت داریوش خواننده و شهریار قنبری، ترانه سرای معروف ایرانی، و میتونید از زبان شهریار قنبری به خصوص ببینید که درباره او گفته فرشید رمزی پدر تصویر کردن ترانه بود در ایران و در حقیقت یک نوع موزیک ویدیو رو در تلویزیون با امکانات بسیار پایین در اون روزها باب کرد. radiofarda.com این گزارش رو پیدا کنید، هم میتونید بشنوید هم میتونید بخونید. اما سری بزنیم به سوریه که امروز خبرهای مختلفی رو به خودش اختصاص داد، از جمله اینکه گروه النصره شاخه القاعده در سوریه یک جنگنده رو در جنوب استان ادلب سرنگون کرد. ایلیا جزائری همکارم از منطقه همراه ماست. ایلیا، از همین جنگنده برای ما بگو.
بله آزاده، همطور که گفتی یک جنگنده ارتش سوریه رو شبه نظامیان گروه النصره سرنگون کردن با موشک زمین به هوایی که در اختیار داشتن. این اتفاق در مناطقی روی داد که تحت تصرف شبه نظامیان النصره و شماری از گروه های متحدش هست، به طور دقیق‌تر در منطقه الایس اتفاق افتاد، منطقه در حومه جنوبی شهر حلب. دولت سوریه تأیید کرده این خبر رو، النصره میگه خلبان رو به اسارت گرفته. البته تصاویری در این باره النصره هنوز منتشر نکرده، اما دود سیاه از محل حادثه به هوا برخاست.
اما در غیر این شرایطی که وجود داد در استان ادلب، درگیری هایی هم در شمال حلب بود بین نیروهای اپوزیسیون سوریه و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. چرا این درگیری ها ناگهان دوباره شدت گرفت؟
بعد از توقف سلسله حملات ارتش روسیه به مواضع مخالفان، به نظر میرسه مخالفان حکومت سوریه الان بار دیگر توان خودشون رو تا حدودی باز یافتن و الان با کمک‌های جدیدی که دریافت کردن و با متحد شدن چند گروه شبه نظامی و مخالف اسد، حملات خودشون رو به مناطق تحت کنترل تحت تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی در نزدیکی مرزهای ترکیه آغاز کردن. به طور دقیق تر آزاده اگر بگم، نیروهای مخالفان دارن به سمت شهرک ارائی میرن، چند روستا رو اونها تونستن بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. تا قبلا معمولا واحدهای حمایت از خلق کرد و متحدانشون بیشتر در این چنین عملیاتی نقش داشتن، اما اختلافات داخلی که میان کردها و عربها در ائتلافی که به اسم سوریه دموکراتیک تشکیل شده باعث شده که نقش اونها کمتر بشه در جنگ علیه خلافت اسلامی.
بحث ها همچنان در مورد مذاکرات صلح سوریه ادامه داره. فرستاده سازمان ملل برای اینکه از سرگیری بکنه این مذاکرات صلح و البته کمی هم زمینه سازی بکنه به روسیه رفته. چه اطلاعاتی تا الان منتشر شده در مورد این زمینه سازی مرتبط با مذاکرات صلح سوریه؟
دقایقی پیش وزارت امور خارجه روسیه بیانیه‌ای صادر کرد و بار دیگر موضع خودش رو در مورد بحث بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه مطرح کرد. در این بیانیه اومده که مقام‌های روسی در دیدار با آقای استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه بار دیگه تأکید کردند که سرنوشت اسد رو باید مردم سوریه رقم بزنند از راه انتخابات و وظیفه مذاکرات این هست که برای چنین انتخاباتی زمینه سازی بکنه و بحث بر سر آینده بشار اسد مانع تراشی میکنه در مسیر دستیابی به یک راه حل سیاسی. اما در مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته که مذاکرات آزمایشی هست برای توان اسد بر مذاکرات.
خیلی ممنونم از ایلیا جزیری از منطقه همراه ما بود در مورد آخرین خبرهای سوریه شنیدید. خیلی ممنونیم که همراه ما بودید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.